آره رنج را نزدود، چگونه می شود، چگونه می شود. و اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت می کنم به برنامه گفتگوی فرهنگی توجه فرمایید.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
جنگ یک جدول تناسب بود تا جوابش همیشه این باشد. پدرم ضرب در 40% حاصلش بخش بر زمین باشد. ادعی را ضریب منفی داد، ادعی را به هیچ قسمت کرد، تا هر آن کس که سوء نیت داشت تا ابد زیر ذره بین باشد. یک نفر فکر آب و خاک که نه، در پی آب بود و نان از جنگ. خطر جبهه را خرید به جان تا پس از جنگ خوشنشین باشد. یک نفر پشت خاک ریز خودی، لشگرش را که در محاصره دید، سر خود را گذاشت روی زمین تا دعاگوی سرزمین باشد. یک نفر فارغ از معادله ها، بی خیال تمام مشغله ها، روی میدان مین قدم زد تا ته این سطر نقطه چین باشد. در جواب کسی که میگوید پدر از جنگ دست پر برگشت، هر دوتا آستین او خالی است تا جوابش در آستین باشد. هم قطار پدر که عکاس است گفت در 8 سال جبهه و جنگ، حسرتش ماند بر دلم یک بار، پدرت رو به دوربین باشد. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی می شود نقد و نظری است بر فراز و فرود جریان سینمای دفاع مقدس. با افتخار در استودیو از مهمان عالی مقامی، دوست و استاد ارجمند جناب آقای مهدی عظیمی میرآبادی، از تهیه کنندگان خوشنام کشورمان، از کارشناسان و منتقدان حوزه سینما میزبانی می کنیم و از طریق خطوط ارتباطی هم میزبان صدای گرم جناب آقای حمید بهمنی، از فیلمنامه نویسان و کارگردانان درخشان خوشنام کشورمون هم هستیم. جناب عظیم میرآبادی عزیز، شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی. هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم، خیلی متشکرم، خوشحالم از اینکه افتخار پیدا کردم یک بار دیگه در خدمت شما باشم.
عزیزید، خدمت طریق ماست. جناب بهمنی بزرگوار، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. خیر مقدم میگم حضورتون رو در برنامه گفتگوی فرهنگی. هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و نظیر و برادر و دوست عزیزم استاد خود آقا مهدی عظیمی که خیلی گرده بنده حق دارم.
من جناب بهمنی بزرگوار، هر دو عزیز سرور، هر دو عزیز بزرگ هستید، کسب اجازه میکنم صرفا فقط به رسم ادب بحث رو با جناب آقای عظیمی شروع میکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهیم بود. خدمت طریق ماست. خب خدا رو صد هزار مرتبه شکر، هر دو عزیز هم استخوان خرد کرده، هم ناماشنا و هم کار کرده در حوزه سینمای کشورمون، از جمله گونه سینمای دفاع مقدس هستیم. جناب عظیمی بزرگوار، اگر سینمای دفاع مقدس یا تمام هنرهای متبلور با پیشوند و پسوند دفاع مقدس و مقاومت رو مولود جریان انقلاب اسلامی عزیز کشورمان بدانیم، میتوانیم سینه ستبر بکنیم و با افتخار بگوییم تنها گونه ای که مختص به ذات فرهنگ گفتمان انقلابی است گونه دفاع مقدس است. تبلور و تجلی اونو در عرصه‌های مختلف ادبیات، شعر، موسیقی، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و البته سینما دیدیم. اما وقتی کارنامه بیش از 4 دهه از آغاز جنگ تحمیلی و سینمای دفاع مقدس رو که مرور میکنیم، فراز و فرودهای مختلف و متعددی رو میبینیم، فراز و فرودهایی که گاه ذیل نگرش سیاست حکمرانی دولت‌ها، در یک دولت به شدت بهش توجه میشه، در یک دولت در حاشیه قرار میگیره، آن سوی دیگر خیلی تولیداتی که گاه انقدر سهمش زیاد میشه که نگاه کمی اون در مواجهه با نسل دوم و نسل سوم فرزندان انقلاب سینمایی میشه که پیش از آن که با اثر مواجهه پیدا کنن، همین که فقط میشنوند این اثر سینمای دفاع مقدس، از اون ابتدا یک گاردی رو برای خودشون دارن که مثلا این اثر اثر ضعیفی است. پیجو میشید چرا اثر اثر ضعیفی است؟ میرسیم به اون آثار کمی که قطعا زحمت براشون کشیده شده، تولید شدن ولی از کیفیت بری بودند. از سوی دیگه گاه به یک حاله قدسی برمیخوریم، انقدر بزرگ شد این مفهوم در قالب نگاه‌های اغراق شده که گاه حتی با برخی از عزیزان تهیه کننده، کارگردان و فیلمنامه‌نویسی که اصلا از بستر سینمای دفاع مقدس بلند شدن و به سینمای حرفه‌ای کشورمون معرفی شدن، صحبت می‌کنیم که چرا دیگه سراغ این گونه نمیرن. می‌گیم ما خودمونم دیگه می‌ترسیم، آن چیزی که ساختیم انقدر قدسی شده، انقدر این حاله مقدس بهش دمیده شده که می‌ترسیم بخوایم اون رو به زاویه‌ای دیگر و از منظری دیگر بنگریم. من همه این فراز و فرودها رو گفتم که از زاویه دید شما یک عیارسنجی بر این گذار بیش از 4 دهه بر سینمای دفاع مقدس کشورمون داشته باشیم. حتما این رویکرد رو از زبان جناب بهمنی هم خواهیم شنید و بعد هم بحث مدیریت رو مطرح خواهم کرد. در خدمت.
خواهش می‌کنم. خب عرضم به حضورتون که سینمای دفاع مقدس از زوایای مختلفی قابل بررسی.
بله.
اول بذارید من اینجوری بگم که آیا سینمای دفاع مقدس یک سینمای دیگری است یا نه همون سینمای جنگی است؟
درسته.
بعضی از تعبیراتی که میشه اینه که سینمای دفاع مقدس و سینمای جنگی برمی‌شمارند و هر فیلمی که به نوعی به جنگ مربوط باشه رو به سینمای دفاع مقدس مینامند.
بله بله.
به نظرم این ناقصه. ما توی دنیا کشورهایی که حالا یا مهاجم بودن یا متهاجم بودن، یا در مقام تهاجم یا در مقام دفاع، فیلم‌های جنگی دارند. مثلا آلمان، فرانسه، روسیه، خود امریکا، اینا همه فیلم‌های جنگی بله. فراوانی دارن و اصلا به عنوان یه ژانر توی گونه‌های مختلف سینما از فیلم جنگی هم یاد برده میشه. درست. توی در واقع سریال ها هم هست، توی فیلم کوتاه هم هست که کلن بس فیلم جنگی. اما در جمهوری اسلامی در ایران ما یکی از در واقع زیرگونه های سینمای دفاع مقدس سینمای جنگی.
متوجه.
که حالا میتونه در خود مثلا بخشی از تعدادی از این فیلم ها در گونه دفاع مقدس بگنجه، میتونه
نگنجه. بله.
بله. اما ما سینمای سیاسی دفاع مقدس هم داریم، سینمای پلیسی دفاع مقدس هم داریم، سینمای خانوادگی دفاع مقدس هم داریم. یعنی ما یک ابرژانر داریم توی جمهوری اسلامی توی کشورمون که این ابرژانر میشه سینمای دفاع مقدس، که حالا زیر مجموعش انواع مختلفی از فیلم ها میتونیم. مثلا مثال میزنم، شما به فیلم آژانس شیشه‌ای ارجاع میدم نگاه رو، که اتفاقا شنیدم که عمد آقای حاتمی که عزیز این بوده که توی این فیلم فقط یه دونه فشنگ شلیک بشه، که بگه فقط یک فشنگ شلیک شد و توی این فیلم ما هیچ در واقع نشانه دیگری از جنگ نداریم بله. جز آدم‌های دفاع بله. مقدس. اون قصه ای که آقای پرویز پرستوی عباس میان میشینه اونجا کف صحنه، کف در واقع آژانس میشینه قصه رو تعریف میکنه، ماجرای دفاع مقدس رو میگه
دقیقا.
اما وقایعی که داره اتفاق میفته یک نمایش در واقع کلی از جامعه ایرانی و اون شرایطی است که در واقع در اون فیلم داره بیان میکنه.
درست.
خب پس این یه فیلم سیاسیه، نه یه فیلم جنگی. خب یعنی یه آدمی رفته یک عده‌ای رو به قول خودش به شاهد گرفته و به نظر بعضیا گروگان گرفته که یک درخواستش عمل بشه و اون ماجرای اتفاق میفته با بچهای اطلاعات، با بچهای جنگ، با بچهای عرضم به حضورتون که نیروی انتظامی، انصار حزب الله، مردم عادی، گونه های مختلف آدم های.
درسته.
پس ببینید این در این حالی که هیچ کسی نمیتونه فیلم آژانس شیشه رو از گونه ابرژانر دفاع مقدس خارج بکنه، به ما نشون میده که خب الزاماً ما در واقع فیلم دفاع مقدس به معنای جنگیش نیست.
بله.
درسته. حالا فیلم های دیگه این هم میشه مثال زد که حالا من به عنوان یه نمونه مطرح کردم. یک فیلم هایی هست تماما جنگیه و تماما تو ژانر دفاع مقدس میگنجه. خب این مثلا افق آقای رسول ملاقلیپور، مرحوم رسول ملاقلیپور که کلا جنگیه، یا مثلا فیلمایی که خود آقای بهمنی کار کردن، بعضی بله. از فیلمایی که ایشون کار کردن، خب اینا خودش دفاع مقدسه، اینا مشخصه که جنگه. خب در مقابلش ما اتفاقا میتونیم فیلم هایی هم مثال بزنیم که فیلم جنگی هست اما فیلم دفاع مقدس
نیست.
من یادم یه جلسه با یکی از وزرا داشتیم که یه اسم یه فیلمی رو آورد که گفتش که اگر منظورش رو خیلی با افتخارم میگفت این حرف رو
بله بله.
و اگر در واقع فیلم جنگی از در شما فلان فیلم یه اسمی آورد که من به احترام اون فیلم اسم نمیبرم، از کارو کلمه ایشون کلمه مزخرف همیشون به کار بود، اگر فیلم مزخرف مثل فلان فیلمه، فکر کنم آقای بهمنی هم تو اون جلسه بودن اگه اشتباه نکنم، اگر منظور تو اون فیلمه ما نه از فیلم دفاع مقدس حمایت بکنه و بلکه بر این حمایت نکردن هم افتخار میکنه.
متوجه.
که من اونجا بهشون گفتم که نه، این یه فیلم جنگیه و این فیلم جنگی الزاما دفاع مقدس نیست، کما اینکه همین توضیحی که الان عرض کردم خدمت شما. اون موقع من برای اون آقای وزیر محترم عرض کردم که ایشون انصافا تو اون جلسه گفت این نکته که نکته جدیه و باید روی این کار بشه و تعریف سینمای دفاع مقدس در دکترین کار قرار بگیره که ما بریم این رو تو دانشگاه تعریف داشته باشیم، تو فرهنگ لغات ما سینمای دفاع مقدس یه تعریفی داشته باشه، یه تعریف فراگیر علمی در واقع درست
متوجه.
که متاسفانه انجام نشده هنوز که هنوز و امیدوارم یه وقتی یه کسی این رو به عهده بگیره.
بسیار عالی، سپاسگزارم. جناب بهمنی بزرگوار، رو کرد و تهیه کلام شما رو هم داشته باشیم، جانتون بی بلا، تنتون سلامت و بعدم دیگه بحث تخصصی رو آغاز میکنیم. هم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم بودو شما که فرمایش برای عزیزم های عزیز بسیار درست و کاملا رسا و خیلی واضح و روشن فرمودن و منم تایید میکنم، اما یه نکته هست، اون که شما فرمودید که ما سینما جنگ رو به قدر تقدیس کردیم، به قدری مثلا ارزشمنی یه جوری کردیم که دسترسی به اون سخت و بعد از فیلمسازها از اون فرار میکنن و بعد یا مثلا ظاهرن مثلا اعلام پشیمانی میکنن. این نوع نگاه ناشی از یک نوع برنامه ریزی های خاصی بود که بعد در بعد از دول که در این 45 سال گذشت، ناشی از این بود که کاری بکنن که این فرهنگ که میتونست به قول فرمایش حضرت آقا یک فرهنگ جامع کامل در همه حوزه ها بود
بله.
به فراموشی سپرده بشه. خب اومدن این مطالب رو عنوان کرد. اول این کاری که کردن اومدن تو برنامه‌ریزی سیاست گذاری خودشون تو دهه سال دهه 70 سینما دفاع مقدس رو رسما حذف کردن. بعد اومدن یه سری افراد رو آوردن و شروع کردن باشون مصاحبه کردن و سینما مقدس رو یه جور مطرح کردن که انگار مثلا این سینما باعث لطمه زدن به فرهنگ ماست، باعث دور جستن مردم از فضای دفاع و فرهنگی است، که همین اینا برعکس و توطئه بود. من اسم نمیبرم چه دورانی بود اینا و چه برنامه ریزی شد اینا. من میخوام بگم نابترین، پاکترین، سالمترین سینمایی که الان در حال حاضر وجود داره و میتونه مدعی باشه در سطح دنیا سینمای دفاع مقدس ماست. چرا؟ چون در درون این سینما مفاهیم وجود داره که ما سال تمام دنیا دنبال رو میگردن، مثل ایثار، مثل از خود گذشتگی، مثل اتحاد، مثل اطاعت پذیری، مثل شهادت پذیری، مثل امید و عشق.
بله،
مثل
بله.
همه این مجموعه از نکات مثبتی که جامعه بشری نیاز به اون داره در این سینما وجود داره. بعد از جنگ ما تونستیم که تعریف مجددی در خود سینما تعریف کنیم که آقای عظیمی بخش رو در فیلم آژانس شیشه‌ای مطرح کردن. ما در بخش طنز یک فیلم ساخته شده توسط آقای کمال تبریز به نام لیلی با من است که ثابت که سینما جنگ میتونه در حوزه طنز هم حرف اول بزنه. در حوزه اجتماعی هم همین اتفاق افتاد، در حوزه مسائل سیاسی فرهنگی هم همین اتفاق افتاد. مثلا فیلم مزرعه پدری مرحوم رسول ملا قاضی‌پور یکی از بهترین فیلمهایی که در حوزه فرهنگی اتفاق افتاده، کسی به اون اعتنا نکرد. در مقابل اون یه سری فیلمهایی به اسم سینمای جنگ هم که آقای عظیمی فرمودن ساخته شد اما هیچ ربطی به جنگ نداشت. مثلا برای نمونه میگم، حالا این چون پخش شده عوام دیدم، مثلا فیلم دوئل از نظر ساختار ظاهری ظاهرا جنگیه ولی از نظر درون هیچ ربطی به جنگ نداره.
متوجه.
مفهومی از جنگ رو با خودش
منظورش دفاع مقدسه.
بله بله.
منظورم دفاع مقدسه. بله. و این باعث شد که یک دوگانگی ایجاد بشه نزد مسئولین و برنامه‌ریزان سینمایی که سینما دفاع مقدس یک جورای آروم آروم هم مهجور بشه هم آروم آروم به در واقع به کنار بره. من فقط یک آمار مختصر خدمتتون بدم که من نزدیک 7 سال دبیر شورای عالی فیلمنامه سینما دفاع مقدس از خود برادر عزیز آقای عظیمی بودیم. ما تو قبل از سال 70 یعنی تو ابتدای سال 76 سالانه 24 فیلم سینمای دفاع مقدس تولید می‌کردیم که تو شورای فیلمنامه انجام سینمای دفاع مقدس تصفیه می‌شد با همکاری وزارت ارشاد وقت باشون همکاری می‌کردیم و بعد اونها هم یه سری وام می‌دادن و تولیدات دائم یعنی سال 26 تا فیلم من آمار دارم خودم تولید میشد. الان 26 تا فیلم رسید به تعداد کمتر از 5 انگشتی یک دست 5 تا فیلم. خب چه اتفاق افتاده که این روند روبروشی که میتونست باعث تأثیر گذاری در فرهنگ ما باشه مثلا به این حد اقل رسیده؟ خب یک سیاست گذاری غلط، برداشت غلط، ناکارآمدی مدیران وقت و همچنین در واقع تعاریف غلط از سینمای جنگ. الان دوستانی هستن همون 4-5 سال پیش فیلم در رابطه با سینما دفاع مقدس ساختن که خود کل سینما دفاع مقدس کلا تحریف شده، ولی الان این بطاره که سینمای دفاع مقدس بود داشت که این سینما سینمای نیست که ما بخواستیم، ما سینما جنگ اینجوری نبوده. در صورتی که اصلا اون سینما دفاع مقدس ایسای عظیمی فرمودن. مسئله اینجاست که ما در حوزه سینمای دفاع مقدس کمکاری کردیم.
بله.
یک فرمایش حضرت آقا دارن بسیار عزیز و من همیشه اینو گفتم هم توی گفتگو هم تو نوشتارم که این فرهنگ دفاع مقدس مثل یک اقیانوس بیکرانه که ما داریم از اون جرعه جرعه برداشت میکنیم.
درست.
ما هنوز به اندازه یک جرعه هم برداشت نکردیم. نگاهی به کتبها و نشریات و کتاب‌هایی که چاپ شده در حوزه دفاع مقدس اثبات میکنه که ما هنوز نتونستیم معنای واقعی مثلا از جنگ بگیم، معنای واقعی خاطرات و اتفاقاتی که در جنگ افتاده انجام بدیم. یه نکته، یه نکته که تو بخش تولید کار هست به قدر مسیر رو سخت کردن دوستان در حوزه سیاست گذار و مدیریت که تولید سینما جنگ رو به حد اقل رسوندن. خدا اون الان یه نمونش، من فیلم در رأس تولید دارم چیزی نزدیک به 10 سال دارم میدم هنوز نشد.
الله اکبر.
که ماجرای واقعی برای اولین بار در سینما اتفاق میفته که داستان بسیار شگفت انگیزی داره. نزدیک 8 سال تحقیق و پژوهش شده.
درود.
نزدیک 3 سال 4 سال طول کشید فیلم نامش نوشته شده و کلی ما تلاش کوشش کردیم یه کار ناب ارائه بدیم. تا الان این کار مونده. چرا؟ خب شما حساب کنیم مثلا من که همه زندگی رو توی سینما دفاع مقدس گذاشتم هنوز نتونستم بعد از سال 91 به بعد فیلم سینمایی دفاع مقدس رو، خب موقعی که من نسازم کی میسازم؟ اونهایی که ضد دفاع مقدس هم
متوجه. بله بله.
مخالف سینما دفاع مقدس، تحریف کرد سینما دفاع مقدس هم. به قول استاد عزیزم آقای مرتضی سرهنگی تو دفتر ادبی مقاومت، ابو دردارها و ابو هریره های سینمای فرهنگ دفاع مقدس الا ماشاءالله زیاد هستن. تو زمانی که اینها حالا امثال بنده مثلا بشینیم تو خونه و تلاش کنیم ولی به نتیجه نرسیدیم، خب اونا فعال میشن.
متوجه.
یکی از مشکلات و معضلات ما اینجاست. من میگم سینما دفاع مقدس اگر بهش تعلق بشه یک عنوان یک در واقع رویکرد مناسب در حوزه ایجاد فرهنگ، ایجاد در واقع یک تفکر نوین، خود حضرت آقا بارا فرمودن ما برای نجات فرهنگ خودمون باید برگردیم به فرهنگ دهه 60. دهه 60 تا به عقب گرد و بدبختی بیچاره، نه اون فرهنگی که در دهه 60 وجود داشت به نام یک دستی سالم بودن، اونها گفتن
درست.
پاچ بودن که نشأت گرفته از کجا بود؟ از دفاع مقدس بود.
کاملا.
ما الان اونو در رسانه ملی نمیبینیم، در سینما نمیبینیم، در تئاتر نمیبینیم، در بعضی نوشته هامون نمیبینیم، فقط تک توکی میبینیم گاهی وقتی چند فیلم ساخته میشه و ما لذت داریم، ولی این یک قطره است در برابر یک اقیانوسه و جوابگوی ایجاد یک فرهنگ مناسب نیست.
اتفاقا حالا با همین رویکرد بخش و بحث تخصصی این گفتگو رو ادامه خواهیم داد، اما اجازه میخوام و کسب اجازه میگیرم از هر دو سرور عالی مقام رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
ما 8 سال دفاع مقدسمون صرفا یک امتداد، یک برهه زمانی فقط نیست، یک برهه زمانی فقط نیست، یک گنجینه عظیمی است که تا مدت‌های طولانی ملت ما میتوانه از او استفاده کنه، استخراج کنه و سرمایه گذاری کنه، استخراج کنه و مصرف کنه.
همراهان فرهیخته، دلاغاه و دوست داشتنی جان، شبکه رادیوی گفتگو، شرمنده برنامه گفتگوی فرهنگی هستی در هفته دفاع مقدس که بار دیگر این هفته رو تبریک و شاد باش دارم محضر شما عزیزان. در برنامه امشب با حضور جناب آقای مهدی عظیمی میرآبادی از تهیه کنندگان نام‌آشنا و شناخته شده کشورمان، همچنین از کارشناسان و منتقدان سینما که در استودیو شرف حضور دارن، همچنین جناب آقای حمید بهمنی از فیلمنامه نویسان، کارگردانان و کارشناسان زبده و خبره در حوزه سینمای کشورمون که هر دو عزیز دستی گرم در حوزه سینمای دفاع مقدس دارند، با محوریت فراز و فرود سینمای دفاع مقدس افتخار همکلامی با شما رو داریم. خب جناب عظیمی بزرگوار، فرمایشات جناب بهمنی رو هم چه در حوزه مدیریت، چه آنچه که کارنامه گذار و گذر این گونه سینمای دفاع مقدس در طی 14 حداقل بیش از 14 اخیر بوده رو شنیدیم. با بخشی از فرمایشات ایشون چون پیشتر افتخار همکلامی با شما داشتم، قطعا تاکید دارم که شما هم موافق هستی، یعنی مسئله‌ای به نام سیاست گذاری که از این دولت به آن دولت یا از این نگاه مدیر به یک نگاه مدیر دیگه، ولو در یک دولت ما شاهد تغییرات عجیب و غریبی هستیم، اما مسئله این است که حتی امروز هم با وجود اینکه آثار بسیار کم شده به دلیل خب هزینه سرسام‌آوری که تولید آثار سینمای دفاع مقدس داره، حالا کم بیش درست غلط تام تمام، سازمان‌ها و نهادها و ارگان‌هایی هم که دارن حمایت می‌کنن در مسیر ساخت این آثار، در برقراری ارتباط با مخاطب ما شاهد برخی از مؤلفه‌ها هستیم. اگر فقط میزان رو ملاک فروش آثار بگذاریم، شاید بسیاری از آثار سینمای دفاع مقدس که آثار خوش ساختی هم هستن، همین اخیراً قلب رقه رو داریم، آسمان غریب رو داشتیم چند ماه پیش و میتوانم به نمونه‌های از این دست باز هم اشاره بکنم که در مسئله مواجهه با مخاطب، درگیر کردن اون و رسیدن به یک اقبالی، اگر فروش رو مثالی برای اقبال بگذاریم، هم در بعضی از موارد شاهد به قول معروف این عدم برابری و توازن نسبت به سرمایه گذاشته و بازگشت سرمایه هستیم. به اعتقاد شما چرا سینمای دفاع مقدس ما نتوانسته مخاطب خودش رو مانند دهه 60، دهه 70، میانه های دهه 70 که عمیقا مخاطبان پای آثار دفاع مقدس می نشستند رو مثل آن زمان داشته باشه؟ این به تغییر نسل برمیگرده، کماکان مدلول اون سیاست گذاری کیفیت پایین آثار سینمایی، یا دلایل دیگری داره؟
خیلی بحث مفصلیه جناب خرمی.
بله.
خیلی مفصله، اما اجازه بدید من سعی کنم یه خورده به بخش مهجور ماجرا اشاره بکنم که کمتر بهش پرداخته شده. ببینید من سینمای دفاع مقدس رو از زاویه یک ارزش افزوده، یک در واقع امکان چی میگم قدرت، یه نقطه قوت
بله؟
برای جمهوری اسلامی برمیشمارم. خب یعنی یه ما یک چیزی داریم توی جمهوری اسلامی توی کشورمون که اینها نقاط قوت ماست.
درست.
مثلا مثال بزنم، مثل ولایت، مثل مثلا نیروی به در بخوری که هر جا لازم سینه سپر میکنه از کشور دفاع میکنه.
بله.
مثلا سلوک خانوادگی ایرانی ها، مثل من و امثال اینا.
متوجه؟
اینا نقاط قوت ماست، فرصت های ما نیست، نقاط قوت ماست. یکی از اتفاقاتی که میخوا این سینما دفاع مقدس یکی از این نقاطه که واقعا باید بهش توجه کرد.
کاملا.
یکی از مسائلی که اتفاق میفته اینه که جریانی که مقابل انقلاب اسلامی و مقابل جمهوری اسلامی مقابل مردم قرار داره که الان من نمیخوام اون رو بهش بپردازم، این جریان دنبال اینه که نقاط قوت جمهوری اسلامی رو تبدیل به نقاط ضعف بکنن.
بله بله بله.
یعنی اصلا ببینید اصلا یه فضای دیگه دارم در
مقابل. متوجه کامل.
خب شما وقتی نگاه میکنیم بسیجی که سینش رو سپر میکنه برای مردم، از جون خودش میگذره، از زندگی خودش میگذره، از خانواده خودش میگذره، بدون اینکه توقع و چشم داشته چیزی داشته باشه یا مثلا توقع یا مالی آنچنانی داشته باشه فلان، این بسیجی در یک شرایطی توسط جناب دشمن تبدیل میشه به یک نقطه، به یک پاشنه آشیل. یعنی از نظر فرهنگی، از نظر فضاسازی رسانه‌ای تبدیل میشه به پاشنه آشیل. مثلا ولایت که به عنوان یکی از بالاترین و بهترین نقاط قوت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامیه، یه جوری طراحی میکنه که بعضی ها تصور میکنن که این نقطه مشکل داره ماست.
متوجه هستم.
بله. مثلا یکی از اینام سینمای دفاع مقدسه. یعنی سینمای دفاع مقدسی که به قول شما در دهه 70 آنچنان فضا رو پر میکنه و فیلم مثلا افق آقای مرحوم ملا قلی‌پور بالاترین سقف فروش توی
بله.
سینما هم از نظر کیف بیشتری جایزه ها رو سینمای دفاع مقدس میبره، هم از نظر فروش بالاترین سقف فروش رو سینمای دفاع مقدس میکنه. توی مثلا ما یه مقطعی داریم فیلم اخراجی های آقای دهنمکی، وقتی این فیلم اکرام میشه ما قبل از فیلم اخراجی ها و بعد از فیلم اخراجی ها داریم.
بله.
یعنی آنچنان این نقطه عطف درست میکنه. فیلم قبلی که این فروش کرده بود حدود 1,100,000,000 فروش کرده بود که بالاترین فروش سینمای ایران رو داشت، و این فیلم میاد نزدیک 5-6 میلیارد مثلا میفروشه توی همون مقطع.
بله دیگه.
خب پس این میشه یک چیز تقریبا 4-5 برابر نسبت و این فیلم دفاع مقدس. خب فیلم وقتی اتفاق اینجوری میفته، این یک نگاهی بر این ممنوع قرار میگیره که خب این ژانر بایست از بین بره، این ژانر باید کوبیده بشه، این ژانر باید تضعیف بشه. خب انواع اقسام داشته های این ژانر، یکیش نیروی انسانیه، یکیش آثاره، یکیش امکان پخشه، یکیش پشتیبانیه، یکیش ویژگی های تولیده، یکیش هزینه تولیده. تمام اینا که میتونه هر کدومش تبدیل به فرصت بشه برای اینکه سینما دفاع مقدس وضعیت بهتری رو در اختیار قرار داشته باشه، تبدیل میشه به نقطه ضعفش. یعنی مثلا اینکه آیا با مخاطب ارتباط برقرار میکند یا نمیکند میشه یه نقطه ضعف. یعنی اساس سوال اول این نیست که آیا میکنه، آیا این ارتباط برقرار میکنه، نه، سوال اول اینه حالا که ارتباط برقرار نمیکند ما چه کنیم. یعنی نهاده اولش اینه، نهاده اولش اینه حالا که هزینش سنگینه ما چیکار کنیم، نهاده اولش اینه حالا که پشتیبانی نمیشه ما چیکار کنیم، نهاده اولش که حالا که مثلا هنرمندای وصله‌دار توی سینما دفاع مقدس دارن کار میکنن حالا چیکار کنیم. خب این نگاه و مدیرانی که متاسفانه قدرت تصمیم گیری و فهم تصمیم گیری در این حوزه رو ندارن، مرعوب یک چنین فضا سازی میشن.
دقیقاً.
و میرن یک جایی میخوان نیروی جوان، نیروی ببخشید کلمه جوان آوردم از باب بی تجربه دارم عرض میکنم، نه نیروی اصلا خود سینما دفاع مدنی اصلا با نیروی جوان شکل گرفت.
دقیقاً.
خب ولی این که برن دنبال یک نیروهای دیگری که تفکر دیگه‌ای دارن که هم مقابل انقلاب اسلامی هست بعضیاش، هم از نظر فنی کیفیت